أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکال مرحوم صاحب کفایه بود بر تفصیل شیخ بین استصحاب در شک در مقتضی و استصحاب در شک در رافع. مرحوم صاحب کفایه بر اساس تقریب مشهور از شیخ که البته ظاهره کلام مرحوم شیخ در صفحه 570 در رسائل هست، به ایشان اشکال کرد که جناب شیخ، شما لا تنقض الیقین بالشک را فرمودید مراد از یقین متیقن هست، اراده شده است از یقین متیقن، و اسناد داده شده است نقض به متیقن، و بر اساس این فرمودی چون نقض باید تعلق بگیرد به چیزی که استعداد بقا دارد، چیزی که منعدم می شود با این ادامه عمدش، مثل روشنایی چراغ که با تمام شدن نفتش تمام می شود، تعبیر نمی کنن انتقض اشتعال و اشتعاله، روشناییش گسسته شد. پس باید متیقن ما که نقض به او اسناد داده شده است شیئی باشد که مقتضی بقا هست، لولا رافع، و شامل موارد شک که در مقتضی نمی شود. صاحب کفایه فرموده است جناب شیخ، بالوجدان اسناد نقض به خود یقین هست، و مثل نقض البیعه و نقض العهد که حسن اسناد نقض به خاطر اضافه شدن به خود بیعت و عهد است، کاری به متعلق آن ندارد، و لذا صحیح است بگوییم انتقض یقینی به اشتعال سراج، نقض را به یقین اضافه کنیم، با اینکه متعلق یقین اقتضاء بقا ندارد، روشنایی چراغ با تمام شدن نفت خود به خود تمام می شود، ولی عرفاً صحیح است و حسن اسناد دارد که بگوییم انتقض یقینی به اشتعال سراج. ولیکن حسن اسناد ندارد و رکیک است که بگوییم انتقض الحجر من مکانه، نقض را اسناد بدهیم به واقع که متعلق یقین است، ولو تا رافعی نیاید باقی میماند، مثل حجر در مکان خودش تا رافعی نیاید باقی میماند، اما رکیک است بگوییم انتقض الحجر من مکانه، سنگ بالای پشت بام رو کسی بردارد به زمین بیندازد نمیگوین انتقض الحجر من مکانه. و ما ولو قبول داریم که یقین نقض حقیقی شده است به شک، ولیکن مراد از نهی، نهی از نقض عملی است. نقض عملی نکنیم یقین را با شک، این در اختیار ماست. کما این که شما هم که گفتی لا تنقض المتیقن بشک، باید بگویید نه شده ایم از نقض عملی طهارت مثلا بشک، نه نقض حقیقی طهارت که تنها به حدث می شود. بعد صاحب کفایه فرمود که اگر کسی به ما اشکال بکنه که یقین به حدوث طهارت مثلا باقی است و با شک در بقای طهارت نقض نمی شود، ولذا الان ما یقین به حدوث طهارت داریم در یک ساعت قبل و شک در بقای آن داریم در الان، پس باید اسناد نقض به یقین که به نحو مجازی هست به عنایت اقتضاء متعلق یقین للبقاء باشه، و الا خود یقین به حدوث که باقی است نقض نمی شود با شک در بقا. این که می گویند لا تنقض الیقین به شک، به عنایت متعلق یقین است و استعمال مجازی شده است به عنایت این که متعلق یقین اقتضاء بقا دارد. صاحب کفایه در جواب گفت آقا، عرف حیث حدوث و بقا را در استصحاب الغاء می کند و می گوید من یقین داشتم به طهارت و یقینم به طهارت با شک نقض شد، یقین به حدوث را نمی بیند که بگوید با شک در بقا که نقض نمی شود، سر جای خودش هست. یقین به ذات طهارت را مثلا می‌بیند و می‌گوید با شک در طهارت نقض شد. شارع هم می‌گوید لا تنقض الیقین به شک عملا، و مراد از نهی از نقض عملی یقین هم احکام طریقی یقین هست، چون یقین مرآت به متیقن و طریق به متیقن است و با لفظ یقین متکلم متیقن را می‌بیند و لذا احکام متیقن را در نظر می‌گیرد، نه احکام خود یقین را مثل جواز اخبار. این فرمایش صاحب کفایه اشکال‌هایی داشت. اشکال اول این بود که عرض کردیم انتقض الیقین بشتعال استراج عرفی نیست، یقین من به روشنایی چراغ گسسته شد. عرف میگوید چه گسسته شدنی؟ شما از اول شک داشتید که 1 لیتر نفت دارد این چراغ یا 2 لیتر، اگر 1 لیتر نفت داشته باشد 1 ساعت روشنایی می دهد، اگر 2 لیتر نفت داشته باشد 2 ساعت روشنایی می دهد. بعد از گذشت ساعت اول یقین شما تمام شد با انتهاء عمدش، گسسته شد یقین من به روشنایی چراغ ابدا. چه گسسته شدنی؟ شاهدش اینه که اگر یقین داشته باشید که نفتش به اندازه 1 لیتر است و در ساعت دوم خاموش خواهد شد، هیچ وقت نمیگویید یقین ما به روشنایی چراغ گسسته شد با یقین به عدم، هر دو سر جای خودشان محفوظند. یقین از اول به روشنایی 1 ساعت چراغ بود، یقین دوم به عدم روشنایی چراغ در ساعت دوم بود. ربطی به هم ندارند که یقین دوم یقین اول را گسسته بکند، نقض بکند. همین طور است شک. البته اگر نقض به معنای عدم الوجود باشد صحیح است. انتقض یقینی ای ارتفع یقینی، حیث حدوث را هم در نظر نگیرید در متعلق یقین. میگوید یقین ما به روشنایی چراغ تمام شد، از بین رفت. از بین رفتن یقین غیر از انتقاض یقین است. انتقاض یقین یعنی گسسته شدن یقین. گسسته شدن غیر از تمام شدن و پایان یافتن یک شیء است. شما نمازتون تموم میشه، با سلام نمیگید انتقضت صلاتی. اما وسط نماز اگر کسی هل بده شما رو بیفتید زمین، میگید نمازم گسسته شد. ازدواج موقت یک روزه تمام میشه، نمیگید گسسته شد زوجیت بین ما، تمام شد. اما اگر این زن از وکالتش در هبه مدت استفاده کنه، همون ساعت اول بگه من وکالتاً از طرف این شوهر مدت را بخشیدم، میگه زوجیت بین ما گسسته شد. ممکن است شما اشکال کنید، بفرمایید که نقض به معنای حقیقی در موارد شک در رافع هم صدق نمی کنه. پس باید مراد نقض به معنای مجازی باشه. نقض به معنای مجازی هم دیگه فرقی نمی کنه، شد انعدام بعد الوجود. چه فرق است بین یقین در موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع؟ توضیح الاشکال. گفته می شود در رد این اشکال اول به صاحب کفایه که همونطور که در خاموش شدن چراغ به خاطر کمبود نفت عرفی نیست بگوییم گسسته شد یقین من به روشنایی چراغ، چون من از اول یقین داشتم یک ساعت این چراغ روشنایی دارد، نفتش به این مقدار هست، بیش از این یا یقین داشتم به عدم یا شک داشتم در وجود و عدم. تعبیر گسسته شدن نمی کنیم. این مطلب درستی است، ولی این در موارد اقتضاء شیل البقا هم صادق است. اگر شما چراغی را با نفت زیاد در بیابان روشن کردید، می دانید که یک ساعت دیگر بادهای شدید خواهد وزید و این چراغ را خاموش خواهد کرد، اما می گویید حال که بادی نیست بگذار چراغ را روشن کنیم، استفاده کنیم از روشنایی آن. یک ساعت بعد باد شدید می وزد و چراغ خاموش می شود. باز صدق نمی کند که یقین شما به روشنایی چراغ گسسته شد. شما از اول یقین داشتید یک ساعت چراغ روشنایی دارد، ساعت دوم بادی شدید خواهد وزید و چراغ را خاموش خواهد کرد. باز تعبیر گسسته شدن یقین عرفی نیست. شک هم بکنید، از اول شک دارید که آیا ساعت دوم باد شدیدی خواهد آمد یا نه. گاهی می آید، گاهی نمی آید. شما هم در اتاق نشستید، شک می کنید باد شدید آمد چراغ را خاموش کند. نمی گویید یقین من به روشنایی چراغ گسسته شد با شک در باد. از اول ما بیش از این مقدار یقین نداشتیم. یک ساعت چراغ روشنایی دارد، ساعت دوم شاید باد آن را خاموش کند. عرفی نیست بگوییم گسسته شد یقین من با شک. فقط در مورد قاعده یقین عرفی است صدق نقض الیقین به شک، چون متعلق شک دقیقا همان یقین است. یقین به حدوث، شک ساری در حدوث. در موارد قاعده یقین عرفی است. شما یقین داشتید به عدالت زید، از او دعوت کردید برای شهادت بر امر طلاق، اما افرادی آمدند مطالبی گفتند که نباید بگویند. شما یقینتان به عدالت زید از بین رفت. اینجا صحیح است تعبیر کنید یقینم به عدالت زید گسسته شد. حال تعبیر گسسته شدن و نقض شدن یقین به چه نکته ایست بعداً عرض خواهم کرد، اما در مورد استصحاب این تعبیر عرفی نیست. مرحوم شیخم که فرمود نقض حقیقی شده از یقین، معلوم نیست مرادش همون معنای اولی نقض باشد، چون گفت معنای اولی نقض رفع الهیئت الاتصالیه است. این که گفت یقین نقض حقیقی شده از به شک فلا معنا للنهی عن، همون معنای مسامحی نقض را شاید میگوید، یعنی انعدام الشیء بعد وجوده. ولذا اشکال اینه که آقا صدق نقض در استصحاب کلن چه در موارد شک در مقتضی، چه در موارد شک در رافع ممنوع است. صدق نمی کند عرفاً گسسته شدن یقین با شک. پس یک عنایتی در اینجا هست و اون عنایت این است که عرفاً یقین به حدوث را یقین به بقا هم میبینند. بعد میگویند این یقین نقض شد. تصوراً یقین به حدوث را تصوراً یقین به حدوث طهارت را یقین به طهارت میدانند، حدوثاً و بقاءاً. تصوراً نه تصدیقاً، در مقام لحاظ تصوری. بعد میگن گسسته شد یقین ما به طهارت با شک در آن. مستشکل اینجور میگوید در رد اشکال اول ما به صاحب کفایه، که ما گفتیم انتقد الیقین و باشتعال السراج عرفی نیست. مستشکل ممکن است بگوید کما یخطر بالبال که بله قبول داریم عرفی نیست. اگر مرحوم صاحب کفای هم بفرماید عرفی است، ما زیر بار نمی رویم. اما در موارد شک در رافع هم عرفی نیست. صدق انتقاض الیقین به شک. فلذا دلیل استصحاب یک عنایتی درش هست، یک تجوزی درش هست، و اونی که حیث حدوث و بقا را با هم خلط کرده، شارع حیث حدوث و بقا را با هم یکی لحاظ کرده، که انه شک در بقا گسسته کردن یقین به حدوث است، چون حیث حدوث و بقا رو ندید. خب یقین داشتی به طهارت و این یقین به طهارت با شک در طهارت گسسته شد، یا این که تو نباید و جائز نیست که این را این یقین را با این شک گسسته بکنی. وقتی عنایت و تجوز مطرح شد، لا فرق بین شک فی المقتضی و شک فی الرافع. این بیان بیان خوبی است، اما لقائل ان یقول، که ما بعد از این که از حمل یک لفظ بر معنای حقیقی محروم شدیم، مجاز نیستیم اوسع المجازات را تعیین کنیم برای معنای این لفظ، چون از چارچوب معنای حقیقی بیرون رفتیم، داخل شدیم در معنای مجازی برخلاف موضوع له، در یک منطقه تاریک قرار گرفتیم، باید اخذ به قدر متعقن بکنیم. مثال بزنم، در روایات قاعده تجاوز اومده اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشی، یک معنای حقیقی دارد خروج من الشیء، و اون خروج از خود شیء است که در مورد قاعده تجاوز فرض نشده است خروج از خود شیء. ما شک داریم در رکوع، روایت میگه اذا خرجت من الرکوع و دخلت فی السجود، ما خارج نشدیم از رکوع، مشکوک است. اگر ما بدانیم از رکوع خارج شدیم، چه نیاز به قاعده تجاوز داریم؟ پس معنای حقیقی خرجت من شیء مراد نیست. اما چه چیزی مراد است؟ ممکن است مراد خصوص محل شرعی باشد، مثل محل شرعی رکوع که قبل از سجود است. ممکن است مراد مطلق محل باشد، ولو محل اعتیادی، مثل اینکه محل اعتیادی وضوء قبل از نماز است. شارع محل شرعی وضوء را که نفرمود قبل از نماز است، وضوء که مشروط نیست که بعدش نماز بخوانیم، وضوء محل شرعی ندارد، ولی محل اعتیادی وضوء قبل از نماز است. محل اعتیادی تطهیر و استنجا قبل از خروج از دستشویی هست. بعضی ممکن است بگوین اذا خرجت من شیئن، بعد از این که معنای حقیقیش که خروج از خود شیء است مراد نبود، اطلاق دارد خروج از محل شیء. سواء کان محلا شرعیا او محلا اعتیادیا، محل عادی و عرفی. اما خود بزرگان فرمودند که ما مجوز نداریم که معنای اوسع در نظر بگیریم برای اذا خرجت من شه. اون معنای حقیقی که ظاهر از لفظ است مراد نیست. پس چه معنایی مراد است نمیدانیم. باید قدر متعقن بگیریم. قدر متعقن خروج از محل شرعی است. این بیان رو مرحوم شیخ در همین جا تکرار میکنه با این توضیحی که ما عرض کردیم. میفرماید گسسته شدن یقین به شک و اون معنای حقیقی که صادق نیست. بله، چه در موارد شک در رافع، چه در موارد شک در مقتضی، قبول. اما بعد از این که این معنای حقیقی مراد نشد، اقرب المجازات و قدر متيقن از مجاز این است که مراد اون یقینی باشد که متعلقش اقتضاء بقا و استمرار داشته باشد. این محصل اشکال اول به صاحب کفایه. اشکال دوم این بود که عرض کردیم جناب صاحب کفایه انتقض الحجر من مکانهی، اگر حجر به اون مکان نچسبیده باشد صادق نیست. گسسته شد سنگ از مکانش، باید این سنگ چسبیده باشد به مکان، آن را بکنیم تا بگیم گسسته شد. اما دلیل نمیشه که حالا که این تعبیر صادق نیست پس ما تفصیل شیخ رو انکار کنیم. در اون مواردی که صدق می کند، در موارد شک در بقاء متعقن که متعقن گسسته شد، زوجیت بعد از شک در طلاق مشکوک است که گسسته شده است یا نشده است، ولی زوجیت موقت در فرضی که شک داریم یک روزه بود یا یک ساله، اگر یک روزه باشد بعد از گذشتن یک روز گسسته نمی شود، تمام می شود، منعدم می شود به انعدام مقتضیش. حالا شما گشتید مثال انتقض الحجر من مکانه رو برای ما پیدا کردید که امر مستحکمی نیست، امر مبرمی نیست، اقتضاء بقا ندارد به این معنا. اقتضاء بقا به این معنا که تا سنگ رو بر ندارن میماند جای خودش هست، اما به معنی استحکام که خود شما گفتید در متعلق نقض لحاظ می شود، حیث استحکام در اینجا نیست. این دلیل بر رد کلام شیخ نیست. اشکال سوم، جناب صاحب کفایه شما فرمودید که شک و ظن چون لحاظ میشه که مستحکم نیستند بهشون نمیگن انتقض از زن، انتقض از شک. آقا پس این صحیحه ثالثه زراره چیه؟ ولیکن ینقض الشک بالیقین، مستعمال شد. چه جوابی میدهید؟ یا در استعمالات هست نقض و شبهه، گسستن شبهه. شبهه امر مستحکمی است، شبهه مثل شک است، پس این بیان هم تمام نیست. حالا انتقاض و شک، ولیکن ینقض و شک بالیقین، اشکال چهارم به صاحب کفایه. جناب صاحب کفایه، شما در ذیل کلامتان فرمودید برای اینکه آثار موضوع یقین را در نظر نگیریم، فرمودید یقین مرآت به متعقن است، پس لحاظ می شود مفهوم یقین فانیان فی متعلقه. وقتی میگن لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض احکام المتعقن. آقا اولا این شد کر علا مفر، این همه تلاش در رد کلام شیخ آخر شما رو رسون به اینجا که گفتید مولا وقتی گفت لا تنقض الیقین، یقین را مرآت متعقن دید، خود یقین را ندید، متعقن را دید. خب اگر خود یقین را ندید و متعقن را دید، پس نقد را هم به لحاظ متعقن اسناد داد. مولایی که یقین را فانی ببیند در متعقن، یعنی نگاه نمی کند به این عنوان عالی و فنایی، مثل اینکه شما نگاه میکنید به آینه، یه وقت آینه رو میبینی میگه عجب آینه ساخت فلان جا چقدر ظریف کاری شده، این میشه لحاظ استقلالی. یه وقت آینه رو میبینی بعد میزنی آینه رو میشکنی میگه عجب مثلا قیافه ما بد شده. لحاظ فنایی میکنی آینه رو که میبینی، در واقع صورت خودتو در آینه میبینی. خب این لحاظ فناییه، یعنی دیگه آینه رو نمیبینی، راجع به عکس خودت نظر میدی که عجب مثلا، حالا یا تعریف میکنی از خودت یا بدگویی میکنی از خودت. اگر بناس یقین لحاظ فنایی بشه در متعقن، جناب صاحب کفایه شما میگید پس لحاظ نشد احکام یقین، لحاظ شد احکام متعقن. خب پس اسناد نقضم به لحاظ متعقن باید باشه دیگه، چون اون ملحوظ است در هنگام تعبیر لا تنقض الیقین. متعقن و متعلق یقین ملحوظ است و لحاظ یقین لحاظ فنایی، لحاظ عالی است. ما بهی ینظر است نما الیه ینظر. این که شد کر علا مافر، شما تلاشت این بود بگید اسناد نقض به لحاظ خود یقین است به ما هو هو. اشکال پنجم به صاحب کفایه این هست که جناب صاحب کفایه، شما فرمودید که ما نقض رو نقض حقیقی یقین نمیگیریم تا نهی به آن تعلق نگیرد، نقض عملی است. گویا میخواهید به شیخ اشکال کنید، مگر شیخ غیر از این را میگوید؟ شیخ هم نقض عملی میگه، صریحا گفته که مراد از نقض المتعقن عدم العمل به مقتضا هست. این تعبیری است که مرحوم شیخ داره، تعبیر اینجور میکنه، میگه المرادو به دلالت الاقتضا احکام الاحکام ثابتت للمتعقن به واسطت الیقین لأن نقض اليقین بعد ارتفاعه لا یعقل له معنا سوا هذا. تعبیر اینجور میکنه، میگه که میگه مراد این است که المراد من النقض رفع الید عن مقتضا. حالا پس مراد شیخ هم نقض عملی است، منتها مرحوم شیخ میفرماید که وقتی نقض صادق نیست در مورد یقین، پس دیگه نمیتونه، چون یقین منتقض شد، عملا هم معنا ندارد بگیم نقض نکنید یقین را، چون یقین به حدوث بود، یقین بود به وجود طهارت، تمام شد. عمل به مقتضای متيقن میکنیم، یعنی آثار متيقن رو بار میکنیم، نه آثار یقین را. و الا مرحوم شیخ هم میگه مراد نقض عملی است، نقض عملی نکن. خب یقین را نقض عملی نکن، یعنی آثار یقین را بار کن. مرحوم شیخ میگه که خب این که نیست، این جواز اخبار. او میگوید مقصود این است که به مقتضای متیقن عمل کن، مثل لا تنقض البیعه، یعنی نقض عملی نکن بیعت را، معلومه، منتها در بیعت یک مقتضایی دارد. نقض نکن بیعت را عملا، یعنی به مقتضای بیعت وفادار باش، شورش نکن علیه اون امیری که با او بیعت کردی. و در اینجا وقتی میگن لا تنقض الیقین به شد، یعنی به مقتضای اون متعقن عمل کن، یعنی آثار طهارت رو بار کن. این اشکال هایی است که به صاحب کفایه متوجه میشه. حالا بعضی از این اشکال ها ان شاء الله بعدن به نحوی جوابش خواهد آمد. اما اشکال دومی که به مرحوم شیخ شده عرض کنم، اشکال دوم در بحوث هست. در بحوث مطرح کردن که جناب شیخ، شما فرمایشتون دو مقدمه داشت. مقدمه اولا این بود که نقض باید اسناد داده بشود به متعقن، و الا یقین نقض شده از حقیقتا، نهی از آن معنا ندارد. مقدمه ثانیه این بود که گفتید نقض در جایی اسناد داده می شود به یک شی که اون شی اقتضاء بقا داشته باشد، یعنی هیئت اتصالیه داشته باشد. از نقض هو رفع الهیئت الاتصالیه، و لذا گفتید در مواردی که متعقن اقتضاء بقا داره، عرف یک وجود تقدیری فرض میکنه برای اون بقا، چون میگه مثلا طهارت خب یک حدوثی داشت در ساعت گذشته و یک بقایی دارد در ساعت آینده، لولم یرفع رافع اون، وجود فعلی بقاء الطهاره معلوم نیست و الا استصحاب نمی کردیم، نیاز به استصحاب نداشتیم. اما این بقاء که وجود فعلیش محرز نیست، چون وجود تقدیری و شأنی دارد، یعنی لولم یرفع رافعون لبقیه، این نقض اینه که بین اون حدوث و طهاره و بین این بقا و طهاره که وجود تقدیری دارد، وجود شأنی دارد، ما بیاییم فاصله بیاندازیم، رفع کنیم هیئت اتصالیه را بین حدوث و شی و بقا و شی. البته این مجاز است، چون بقا و شی بقا فعلی نیست، بقا تقدیری است، وجود تقدیری دارد، می شود اسناد نقض به متعقن اسناد مجازی، ولیکن مصحح مجاز اینه. این فرمایش شما شیخ بود، جناب شیخ. فرمایش شما خلاف وجدان لغوی است. نقض به معنای رفع الاتصال نیست، نقض به معنای رفع البرم است، باز کردن گره، باز کردن بستگی. نقض اینه، متعلق نقض باید یک شیعی باشه که بسته باشد. نقض اینه که این شیء بسته را باز کنیم، نه این که یک شیئی که حدوث دارد، بقا دارد، اتصال بین حدوث و بقا آن را از بین ببریم، این که نقض نیست. یا فرض بفرمایید دو آب، بیاییم یک آهنی بین این دو آب برقرار کنیم، اتصال بین این دو آب را از بین ببریم، بشه دو تا آب قلیل بعد از این که یک آب پر بود، کافی نیست در صدق انتقاض. انتقاض به معنای رفع اتصال شیء متصل نیست، بلکه به معنای حل شیء مفتول، یعنی یک شیئی که اجزا اش به هم بسته شده، این اجزا رو باز کنیم، به این میگن نقض. منتها یک فرقی میکنه نقض با حل. در نقض شدت اخذ شده. شما یک قرص جوشان رو در آب اگر حل کنید، خب این قرص جوشان مفتوله دیگه، چون اجزایش به هم پیوستن، تو آب که میاندازید حل میشه، باز میشه، به آرامی باز میشه، به این میگن حل کردن این قرص جوشان در آب، نمیگن نقض کردن آن. ولذا این که شما آمدید گفتید که ما در مورد شک در رافع میتوانیم وجود تقدیری بگیریم برای بقاء مشکوک، بگیم طهارت در گذشته موجود بود، در آینده هم چون مقتضی داره فرض میکنیم باقی است، فرض میکنیم وجود مقتضا را به خاطر وجود مقتضی. خب این اتصال رو درست کرد بین حدوث و بقا، اتصال بین حدوث و بقا درست کردن مصحح صدق نقض نیست، باید بین دو شی لحاظ کنید بسته بودن را نه اتصال را، تا صدق بکند نقض. تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا این اشکال ها را دنبال میکنم.